gush, be 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 gush,
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 از فرستنده رادیو لورا در زوریخ روی موج 97.5 مگاهرتز پخش می شود. شماره ارتباطی ما برای انتقادات و پیشنهادات بدین قرار است: 044-567-2400 با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. دوستان نازنین، امروز یک شنبه دوم ماه اکتبر 2012 برابر با 11 مهر ماه 1395 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. عرفانی هستم و برنامه رو با یک ترانه قدیمی از الهه آغاز میکنیم.
هر شب که تو را نغم خون بینم پایم ببرم ناگهان بینم بیگانه ببرم با من نگاه تو
دوستان نازنین، ترانه زیبا و قدیمی الهه رو شنیدین و با هم سخنان مانی رو خواهیم شنید که مانی از جنبش دانشجویان برای ما صحبت کردند و به ما خبر خواهند داد که چه برنامه هایی رو خواهند داشت و توجهتون رو من جلب میکنم به شنیدن سخنان مانی.
عرض درود و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان رادیو پارس و عرض سلام دارم خدمت مدیریت محترم رادیو. برنامه ای که در هفته دوم مهر 95 در خدمت شما هستیم، تحلیل و روند پژوهی هستش که در هفته های آینده شاهد اتفاقاتی خواهیم بود که ما امروز در این فرصت کوتاه با شما در میون خواهیم گذاشت. برنامه که بسیار مهم و قابل تأمل بود، تجمع دانشجویان پلی‌تکنیک یا همین امیرکبیر هستش که در پی مصوبه جدید وزارت علوم در دو مرحله شکل گرفته. تجمع دوم تجمع این هفته بود که توسط دانشجویان معترض به قانون سنوات دانشجویی تجمعاتی برگزار شده و پلاکارد هایی که دست دانشجویان بود تحت عنوان دانشگاه پولکی جریمه زورکی اعتراض قشر دانشجو نسبت به تصمیم گیری های نابخردانه مسئولین وزارت علوم رو نشون میده و اینکه در تحلیل دیگه ای ما شاهد این هستیم که دانشجویان از رفتارهای نابخردانه واکنش های تندی خواهند داشت، جدا از اینکه ممکن است برخی از اینها توسط کمیته انضباطی یا حراست به عنوان دانشجویان ستاره دار بعدها مشهور بشن و مورد و بعید هم نیست مورد اذیت و آزار انضباطی قرار بگیرن. ولی آنچه که امروز ما در سیاست داخلی در جمهوری اسلامی شاهد رخدادها و وقایع و جبهه‌گیری هایی هستیم، همه اینها آبشخور انتخابات 96 هست. ما همگان میدونن از من و جلوگیری از ورود احمد نژاد به انتخابات 96 و چند قطبی کردن انتخابات و نامه احمد نژاد به رهبر جمهوری اسلامی و سلسله اقداماتی که در حال صورت گرفتن هست. آنچه که شاهد هستیم قطعا جریان اصولگرایی در انتخابات یک ورود جدیدی خواهد داشت و تحرکات اصولگراها نشون میده که همانند سال 92 با تعداد چهره های متعدد و متنوع به انتخابات ورود نمی کنند و قصد یه رقابت با یک رئیس جمهور مستقر رو دارن که کار بسیار سختی است. ولی آنچه که در فضای عمومی جامعه مشاهده میشه فضایی هستش که شاید پرزیدنت روحانی شرایط نسبتا خوبی هم نداشته باشه یا حداقل خیالش برای دور چهار ساله دوم خیلی راحت نباشه. برای همین ما شاهد هستیم که از این طرف هم اقداماتی از توسط دولت صورت میگیره. همین روز گذشته جناب آقای دکتر حسام‌الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور در توییتی به آقای مهندس سرقومی هشدار داده بودند که برای ریاست جمهوری میتونید 4 سال صبر کنید و انا عجله نکنین، چرا که بیفایده است و اونها این رو برای خودشون القا میکنن یا پذیرفتن که قطعا آقای دکتر روحانی رأی خواهد آورد و کاندیدای مقابل ایشون نیست. ولی آنچه که در تحلیل ها میخونیم جناب آقای دکتر صادق زیبا کلام اندیشه بجز این دارن و توصیه میکنن که در انتخابات 96 در کنار پرزیدنت روحانی یک شخصیت مطرح دیگه ای هم باشه که به عنوان شخصیت آلترناتیو متمایل به جریان چپ یا اصلاح طلبان و اعتدالیون به عنوان گزینه مطرح باشه. اما آنچه در داخل کشور به صورت خیلی ویژه پیگیری می شود، 7 آبان حضور گسترده در پاسارگاد مقبره کوروش کبیر هست که به نظر من اگر اتفاق خاصی نیفته یا نهادهای انتظامی و امنیتی مشکل خاصی رو برای شهروندان ایجاد نکنند، ما در 7 آبان شاهد حضور بیش از 300 تا 400 هزار نفر به نزدیک به 500,000 در تجمع مدافعان اندیشه کوروش و مدافعان پاسارگاد خواهیم بود و در اونجا همه گرامی خواهند داشت تمدن 2500 ساله ایرانی خودشون رو و در آیین‌های مختلفی که برای این روز هست اون رو به منصه ظهور میذارن، جدا از این که شهروندان که قصد حضور در 7 آبان رو دارن به هیچ عنوان این تجمع رو سیاسی نمیدونن و با هر کسی که به دنبال بهره برداری سیاسی از این تجمع بزرگ هست اجتناب کردن، هیچ شعار سیاسی برای اون روز مطرح نیست و صرفا برای نجات پاسارگاد و حمایت از مقبره کوروش اونجا تجمعی خواهند داشت و امیدوارم که این تجمع و تجمعات دیگه برای سربلندی ایران، برای سربلندی تمدن 2500 ساله و برای تثبیت اندیشه آریای ایرانی بتونه مفید باشه. خیلی خوشحال شدم که در این دقایقی خدمت شما بودم، تونستم به صورت خیلی سریع براتون مواردی از ایران رو که در آینده و در و در حال و تحلیل هایی از رخدادهایی که در این چند روز گذشت براتون گوشه هایی رو مطرح کنم، به امید اینکه در هفته آینده با موضوعات بهتر و با تحلیلی بهتر در خدمتش.
دوستان نازنین، سخنان مانی رو شنیدید. ما با هم ترانه میشنویم از فریدون، شرقی غمگین.
شرقی غمگین، وقتی آفتاب فرودی تو شهر بارونی بوی عطر تو پیچی، شب راهشو گم کرد تو گیسوی تو گم شد، آفتاب آزادی از تو چشم تو خندی. ای شرقی غمگین، تو مثل کوه نوری نظر خورشیدمون بمیره، تو مثل روز پاشی مثل دریا مغروری نظر خاموشی جون بگیره. ای شرقی غمگین، بازم خورشید در اومد، کبوتر آفتاب روی بوم تو پر زد، بازار چشم تو پر از بوی بهاره، بوی گل گندم تو رو به یاد میاره. ای شرقی غمگین، تو مثل کوه نوری نظر خورشیدمون بمیره، تو مثل روز پاشی مثل دریا مغروری نظر خاموشی جون بگیره. شرقی غمگین، چه سخته بی تو مردن، سخته به ناچاری به دندون لب فشردن، سخته توی مردا گل تنهایی کشتن، اما مجالی نیست برای غصه خوردن. ای شرقی غمگین، تو مثل کوه نوری نظر خورشیدمون بمیره، تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری نظر خاموشی جون بگیر. ای شرقی غمگین، زمستون پیش رومه، با من اگه باشی گل و بارون کدومه، آواز دست ما میپیچه تو زمستون، زمستون نیست که آفتاب شروبومه. ای شرقی غمگین، تو مثل کوه نوری نظر خورشیدمون بمیره، تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری نظر خاموشی جون بگیره.
دوستان نازنین، ترانه فریدون فرخزاد شنیدیم. در استودیو خدمت جناب سنمراد هستیم و جناب سنمراد، من درود به شما میگم و خوشحالم که یک بار دیگه ما میتونیم از حضور شما در استودیو استفاده کنیم. میکروفون در اختیار شماست.
با سلام بر دوستان مهربان، اگر بتونم میکروفونا اجازه بده که ما با شما صحبت کنیم. من میخواستم به اختصار راجع به ایهام در شعر حافظ و سوء استفاده هایی که از اون میشه خدمت دوستان سخنشناس بیان کنم. گفته میشه که بزرگترین صنعت شاعری حافظ ایهامه. معنی ایهام چیه؟ معنی واژه ایهام که از وهم یعنی گمان میاد، در وهم و گمان و شک و تردید انداختنه. یعنی شاعر با آوردن کلمه‌ای که دو معنی گوناگون می‌دهد ما را به فکر و شک و تردید فرو می‌بره که مقصودش کدومه. مثلا در شعر حافظ به فراوانی از قلب استفاده میشه که به دو معنی به کار میره، که یکی به معنی دل و دیگری سکه تقلبی طلا و نقره که در اون ناخالصی هست و در اون زمان‌ها رایج بوده. مثلا موقعی که حافظ میگه بر قلب ما ببخش که نقدیست کم عیار، این قلب دو معنی میده، هم میگه بر دل ما ببخش، هم میگه بر قلب ما ببخش، یعنی این سکه تقلبی که ما داریم ببخش که نقدیست، نقدم یعنی همون پول، عیارش کمه. یا در شعر میگه جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز، باطل در این خیال خام که اکسیر میکنند، یا غافل در این خیال خام که اکسیر میکنند. یعنی قلب تیره که در غزلی میاد که مطلعش اینه که دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند، پنهان خورید باده که تعذیر میکنند. و پایان این غزل هم این است که می خورد که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب، چون نیک بنگری همه تزویر میکنند. یعنی همه این غزل درباره شیخ ها و فقیهان و پاسداران اسلامی که قوانین شریعت رو به زور به مردم تحمیل میکردن و میکنن و اونها فکر میکنن یا اینجور ادعا میکنن که دارن اکسیر میکنن، یعنی طلا درست میکنن و به اصطلاح قوانین شریعت مردم رو درست خواهد کرد، ولی جز قلب تیره و فساد و تباهی چیزی به بار نمیاره. محصول حکومتشان دلهای سیاه و تیره است و نه چیز دیگر. جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز، باطل در این خیال خام که اکسیر میکنند، که بازگوی وضعیت حاضر جمهوری اسلامی هم هست که فساد و تباهی همه جا رو گرفته. یا میگه گفت و خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ، یا رب این قلب شناسی زکه آموخته بود. باز قلب شناسی میتونه به دو معنی باشه، یکی به معنی شناخت دل باشه یا شناخت قش و ناصافی و دروغ و تزویری که در خرقه هست و باید سوزانده شه. یا مثال دیگه برای ایهام، کلمه بهشت در شعر حافظ به دو معنی به کار میره. بهشت یکی به معنی همون معنی جنت هست که آخوندها وعده آن را پس از مرگ میدن، و یکی هم به معنی هشته. هشت از لغت پهلوی هشتن یعنی فرو گذاشتن و از دست دادنه، و حافظ با آوردن آن دو در کنار هم یا آوردن کلمه بهشت به هر دو معنی میخواهد ما را به تردید بیاندازد که مبادا بهشت به معنی از دست دادن نقد این دنیا باشد. مثلا میگوید نه عاقل است که نسیه خرید و نقد بهشت، یعنی نقد رو رها کرد و نسیه یعنی وعده بهشت رو خرید. یا در شعر زیر که بهشت میتونه به هر دو معنی باشه، میگه در عیش نقد کوش که چون آبخور نماند آدم، بهشت روزه دار و سلام رو. هم میتونیم بگیم چون آبخور نماند یعنی بهشت واسه آدم نموند، یا آدم بهشت یعنی از دست داد روزه دار و سلام رو که همون بهشت باشه. در شعر پایینم عهد میتونه به معنی زمانه و هم به معنی قرارداد و پیمان باشه. میگه دی میشد و گفتم سنما عهد به جای آر، گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست. یعنی در این عهد دوم به دو معنی اومده که هم به معنی زمانه هست و هم قرارداد و پیمان. در این بیت هم میگه سوی من لب چه میگزی که مگوی، لب لعلی گزیدم که مپرس، یا لب لعلی گزیدم که مپرس. باز این کلمه گزیدم و گزیدم، این ایهام معلوم نیست کدوم مقصودشه. یا در شعری هست که ساقی هم میتونه به معنی کسی باشه که در میخانه شراب میاره و به مستان شراب میده، و هم به معنی ساق پا میتونه باشه. ساقی به معنی یک ساق پا. دقت کنید شعر اینه: تا بی سر و پا باشد اوضاع جهان زین دست، در سر هوس ساقی در دست شراب اولا. میتونیم هم بگیم که در سر با مثلا تا بی سر، چون در مصرع اول سر و پا و دست اومده، در مصرع دوم سر اومده، دست هم اومده ولی پا نیومده، که پا میتونیم همون ساقی بگیم، یعنی میتونیم بگیم در سر هوس ساقی یا در سر هوس ساقی، که البته بعضی ها ساقی رو مثلا به معنی خدا و به معنی چیزهای دیگه میگن که مثلا بیهوده است، یعنی این نشون میده که مقصود حافظ بیشتر همین دنیاییه و چیز. بعد جالبتر از همه ایهام در خود کلمه حافظه، چون که حافظ دو معنی داره، یکی تخلص و لقب خود شاعره که در پایان اشعارش میاد و دیگری حافظ به معنی حافظ قرآن و قاری قرآنه. در موارد چندی برای خواننده تردید پیدا میشه که مقصود حافظ موقعی که میگه حافظ در شعرش کدومه، خودشه یا قاری قرآن. مثلا در شعری میگه می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر میکنن. این حافظی که هم ردیف شیخ و مفتی و محتسب آمده و تزویر هم میکنه میتونه خود شاعر باشه که برای جان به در بردن و حفظ خودش مجبور به تزویر و دروغ نماییه، و هم میتونه قاری قرآن باشه که از جنس همان شیخ و مفتی و محتسبه که در سراسر دیوان حافظ به ریاکاری و دروغ معرفی شدند. در یه بیت دیگری من میخونم که واضحه که حافظ به معنی قاری قرآنه و نه به معنی شاعر. میگه حافظم در مجلسی، دردیکشم در محفلی، بنگرین شوخی که چون با خلق صنعت میکنم. یعنی حافظ در اینجا به معنی همون حافظی است که قاری قرآنه و مدرسه و در مجلس درس حاضر شده. میگه حافظم در مجلسی، دردی کشم که میدونیم به معنی کسی است که درد یعنی شراب ته خمره، که دردی کش به معنی شراب نوشه. یعنی میگه در یک مجلس من حافظم و درس قرآن میگم، در یک مجلس شراب می نوشم، بنگرین شوخی که چون با خلق صنعت میکنم. یعنی مجبور بوده که اینجور به اصطلاح بازی کنه که بتونه تا بقا پیدا بکنه و جونش در خطر نیفته. ولی موارد دیگری هست که حافظ به همین معنی قاری و مدرس قرآنه ولی به این آشکاری نیست. مثلا یه جا میگه برو به کار خود ای واعظ، این چه فریاد است، مرا فتاد دل از ره، تو را چه افتاده است. اینجا معلوم نیست که برو به کار خود ای واعظ به اصطلاح این مطلع شعرشه. بعد میگه در پایان میگه برو فسانه مخان و فسون مدم، حافظ که از این فسانه و افسون مرا بسی یاد است. ببینید میگه برو فسانه مخان و فسون مدم، حافظ که از این فسانه و افسون مرا بسی یاد است. حافظ که در اوج فصاحته، میدونید فصاحت یعنی کمترین به باب کار بردن کمترین کلمات ما معانی رو برسونیم، برخلاف فصاحت افسانه و افسون رو در هر دو مصرع اون بیتی که خدمتون بیان کردم تکرار میکنه، چون میخواد اون رو تأکید کنه و به حافظ یعنی قاری قرآن میگه که آنچه میخوانی یعنی قرآن شامل افسانه ها و داستان هایی است که با افسون و کلمات جادویی و نیرنگامیز به مردم تلقین می شود، و در مصرع آخر یادآور می شود که خودش هم حافظ قرآن است و از این فسانه و افسون مرا بسی یاد است. و در جای دیگر با اطمینان پیش بینی می کند آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت، حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو، که درش ایهامه، یعنی معلوم نیست به خودش میگه یا به قاری قرآن ولی پیامش روشنه. حالا این معنی ایهامه ولی سوء استفاده هایی که از این ایهام میشه فراوونه و شریعت مداران تا امروز کوشش کرده و میکنند که از دو پهلو بودن بعضی از اشعار حافظ بهره بگیرن و او را مثل خودشون شریعت مدار و یا صوفی مسلک جا بزنن. مثلا گفتن مقصود از شراب قرآنه. مثلا حافظ یه جا میگه می دو ساله و محبوب 14 ساله همین بس است مرا صحبت صغیر و کبیر، ولی آخوندها اینو اینطور معنی میکنه. این جمله ایست که من نوشتم از یه کتابی واسهتون میخونم که این شعر می دو ساله و محبوب 14 ساله رو چجوری تعریف کردن. میگه می دو ساله کلام الله یعنی قرآن، اعتبار نزول، حالا چرا دو ساله است، میگه اعتبار نزول دوباره، یعنی در شب قدر به آسمان دنیا نزول کرد قرآن و باز از آسمان دنیا بر آن حضرت نازل شد. بنابراین دو ساله، می دو ساله که میگه مقصودش اینه. معشوق 14 سالم که حافظ میگه، اونا میگن کنایه از مرشد کامله. ولی نه تنها آخوندها و صوفیان در جاهلیت قرون وسطا این حرفا رو میزدن، بلکه روشنفکران نان به نرخ روز خور امروز و حتی در اروپا کتابهای حافظ شناسی برای آخوندها مینویسن و معانی عجیب و غریبی برای کلمات حافظ در میارن. مثلا داریوش آشوری در کتاب عرفان و رندی در شعر حافظ که هر سال هزاران نسخه از اون در جمهوری اسلامی تجدید چاپ میشه مینویسه، این جملهش من میخونم، آقای داریوش آشوری خودشون روشن فکر میدونه، میگه برای حافظ فرشته شناسی جایی اساسی دارد. در غزلهای حافظ به زبان کنایه و نامهای گوناگون از فرشتگان بسیار یاد می شود. حافظ هر جا که از رقیب سخن می گوید اشارهش به ایشان است. یعنی رقیب یعنی فرشته ها. به نام مدعی و خصم و دشمن نیز از ایشان یاد می کند. اشارات فراوان او به زهد و زاهدی و خرق پوشان و ازرق پوشان چه بسا اشاره به زاهدان آسمانی است. یعنی حافظ اشاره به چیزهای آسمانی داره. در جای دیگر همون کتاب صریحاً او میگه، بدون هیچ گونه شرمی میگه، ملامتگو و ملامتگر نیز در اصل همان فرشتگانن که خدا را نیز از بابت آفرینش آدم سرزنش میکنن. یعنی ملامتگو و ملامتگر در شعر حافظ فرشتگانن. این چیزهایی است که در ایران مینویسن حتی روشنفکرانی مانند داریوش آشوری. ولی اوج این خیال پردازی های نان و آبدار روی کلمه خطرناک رند تمرکز می‌یابد، زیرا حافظ خود را همونجور که می‌دونید بارها خودش رو عاشق و رند می‌خونه و باید با هر دوز و کلکی نشان داده بشه که مقصود حافظ از کلمه رند همان رندان و رنودی که در زمان حافظ و پیش از او در جامعه بودن نیست و در حقیقت مقصود حافظ چیز دیگری است. همان داریوش آشوری در برنامه پرگار تلویزیون بی بی سی فارسی میگه رند این چیزی که در اون برنامه میگه، توی یوتیوب هست، دوستان میتونن رجوع کنن. میگه رند در تاریخ بیهقی به معنی اوباش است، در افلاکی هم اوباش است، خرابات هم یعنی محل فسق، یعنی رند یعنی اوباش، لات و لوت های شهری، خرابات محل اهل فسق و فاحشه‌خانه و قمارخونه بوده و در منوچهری همین معنی است. پس اینها مقصود حافظ نیست، یعنی نتیجه‌گیری اون اینه که چون اینا به اصطلاح این رندا یعنی اوباش و اینها بودن و به اصطلاح خرابات هم محل اهل فسق بوده، بنابراین مقصود حافظ نمیتونه اینها باشه. یعنی ایدئالی از حافظ درست میکنن که با ایده ها و خیالات و منافع طبقاتی خود و اربابانشان جور در بیاید. در صورت که حافظ در هنگامه، اگه توجه کنیم که حافظ در چه زمانی بوده، حافظ در هنگامه مرگبار پس از حمله ها و خانه خرابی های مغول و زمان حمله تیمور میزیست که قتل و غارت پی در پی مردم را به گریز از خانه و کاشانه وامی داشت. نظام تولید کشاورزی در هم ریخته و نظم و امنیت از بین رفته بود. شاعران ایران در این کشتارهای عمومی یا کشته می شدن مثل عطار نیشابوری، یا آواره می شدن مثل مرلوی، یا در شورش ها شرکت می کردن مثل حروفیان. حافظ نیز با رندان، یعنی همان به قول آقایان اراذل اوباش که به حاشیه شهر شیراز گریخته بودن، معاشرت می کند و خود را از آنان می داند و داستان آنان را باز می گوید. این چیزی است که این آقایان نمیخواهند بپذیرند. در صورتی که حافظ برخلاف اون چیزی که اینها ادعا میکنن، حافظ در میان جامعه بوده. مثلا در یه شعرش میگه واعظ ما بوی حق نشنید، بشنو که این سخن، در حضورش نیز میگویم نه غیبت میکنم. یعنی نشون میده که حافظ درگیر بوده با اون واعظان و شیخ‌ها، میگه در حضورش نیز میگویم نه غیبت میکنم، یعنی درگیر بوده. و درباره رندم شعر بابا طاهر هست معروفه، میگه من آن رندم که نامم بی قلندر، نه خان دارم نه مان دارم نه لشکر، چو روزایه بگردم گرد کویت، چو شوایخ به خشت دیوان هم سر. یعنی رندان یه همچین طبقاتی بودن که چیزی نداشتن و در حاشیه شهرها بودن و حافظ خودش رو از اونها میدونه که حالا راجع به رند و رندان، اگر که یه وقتی بعدن باشه خدمتون چند کلمه بیان خواهم کرد.
جناب سلمراد، با سپاس از توضیحاتی که دادید. البته اگر الان مایل باشید در مورد رند صحبت بکنید، ما وقت داریم هنوز، اگر که مایل هستین. اگر نه میتونیم بذاریم برای فرصت دیگه.
نه دیگه، حالا برنامه های دیگه هم ممکنه باشه. حالا فعلا شنونده ها ممکنه که خسته شن، همین تا همین چه کافیه. من رندان رو بعدن خدمت شما خواهم گفت.
با سپاس فروان از توضیحاتی که دادید.
از شما هم خیلی ممنون و از شنوندگان که صبر کردن و این عرایض ناچیز من توجه فرمودن.
بسیار بسیار جالب بود و سپاسگزارم از لطفتون. خب با هم یک ترانه میشنویم، ترانه ای از مرضیه که میگه من ساغر رو میشکنم.
Thank you. بشکن که تو را در دل شب در بر ننشانم، سیرم ز حواس ها زین پس میومین و بر خاک افشانم، ساغر شکند میریزد شمع از بر من برخیزد، مهرم به دلم نگریزد، خواهم که تو یارم باشی، شمع شب تارم باشی، هر دم به کنارم باشی. من امشب شکنم سامن لب بر جان نزنم دیگر، عاشقم و مست نگاه بود نخوام، پیش لب بود نخوام.
عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ. امروز در خدمت یکی از پناهجویان و شاگردان آقای محمدعلی طاهری که در ترکیه حضور دارن هستیم به اسم آقای داریوش عدیم. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای عدیم.
درود بر شما و همکاران عزیز رادیو پارس زوریخ، خدمتتون هستم.
بله آقای عدیم، امروز قرار شد که ما در رابطه با شرایط پناهجوها با شما صحبت کنیم که شما فرموده بود که وضعیت پناهجوها مثل که در ترکیه خیلی وضعیت خوبی نیستش. کمی در مورد پناهجو برای ما توضیح میدین، شرایط پناهجوها برای ما توضیح میدین که چگونه هستش در ترکیه الان؟
بله
خدمت
شما عرض کنم که ما ایران شرایطی رو داریم که با نفس آشکار ایران مواجه میشه، مشکلاتی که خود این مسئله پدید میاره، مشکلات دیپلماتیک و مسائل دیگه که حالا هست به جز نظر فقر و اقتصاد و اشیاء این برای اشخاصی که ایران هستن مشکل و مهمترین اونها نقد آشکار دید بعد رو بازار کنه که خودش بشه فعالترین سازمان ملل توی کشور ما توی ارز بیشترین فعالیت رو در حوزه داره میاد بعد توی کشور ترکیه پرونده میشه بعد این شکل مانی ازت شده مانی میشه. در کنار این خب طبیعتا بیمه ای هم نداریم، ما دوستانی که برایشون سر کار مشکلات پیش اومده، مسئله پیش اومده و بعد بعدن همین چند روزه پیش یکی از دوستان رو با دستگاه میزه کار میکرد، یکی دیگه از بچه ها با آسانسور کار میکرد، اینا مشکلی برشون پیش اومده، انگوشتش بند شده بود که باش آسیب دیده، بعد ماها دستش بنده دکتر و بیمارستان و مسائل بعدش بود بدون اینکه بخوان تعدید میشه چه جایی باشن یا کارشون دیگه شکلی بود.
آقای عدیم میشه لطف کنین بگین اصلا علتی که حالا شما تو بین صحبتاتون گفتین علت بیشتری که مثلا از ایران خارج میشن و میان به دنبال پناهجویی دلیلش چی هستش؟
کل در ایران سونامی را افتاده، یک موجی را افتاده تحت عنوان پناهجویی، یعنی که یک دورنمایی رو دارن ازش، حالا به خاطر چیزایی که داره توی فضای مجازی میان یا تبلیغاتی شده، تصور در این هستش که خود میان میخواد مهاجرت بکنه، میاد تحت یه عنوانی طرف اقدام میکنه به مهاجرت به کشور خودش، میرسونه به ترکیه خودش میرسونه و از اینجا شروع میکنه. اما بزرگترین مسئله نقض حقوق بشر در ایران.
دقیقاً می‌خواستم به همین اشاره کنید که شرایطی که در ایران وجود داره، یعنی شرایطی که حاکمیت به وجود آورده، این علت به نظر شما باعث نشده که خیلی از ایرانیایی که داخل کشور هستن چون امیدی به زندگی ندارن مجبور بشن کشورشون رو به هر نحوی شده ترک بکنن و به امید یک زندگی بهتری رو، حالا به قول شما یک دورنمایی که از مهاجرت و پناهندگی دارن، به اون علت خارج بشن از ایران؟
بله دقیقاً نکته‌ای می‌خوام اشاره کنم همین مسئله است، یعنی شرایط اجتماعی سیاسی عقیدتی مذهبی نحوی هستش که کشورمون ایران که مسلماً دیگه الان شرایط به نحوی هستش که تو نمی‌تونی اصلا آزادی که داری از نظر عقیده که حالا فعالیت سیاسی می‌تونی داشته باشی، باید که تو به مقصدی فکر کنی که مهاجرت می‌کنی در از کشور خارج بشی و برای این هستش که مهمتری مثلا داریم میبینیم موج خروج افراد از کشور تو فرزن که مسئله دیگه الان بزنیم دیگر باشان جنسی هست مسئله که توی کشور با مشکل و مسئله مواجه هستن و خود کلن فرد رو باز میکنه مجبور کنه که به یه جایی میرسی که ایک نمیتونه زندگی رو ادامه بده و باشون که صحبت میکنی میبینی که میگه دیگه نمیتونم ادامه بدم.
بله
این رو از خیلی بین مرگ و زندگی در نهایت همه چیز خوش و کار و زندگی خونه همه چی خوش و واگذار کرده رها کرد و برگشت خارج شد از کشور.
بله بله. حالا به نظر شما الان با این شرایطی که به هر حال وجود داره در داخل ایران و همه ما میدونیم، به نظر شما اگر خب خیلی ها میدونن که شرایط مالی این رو ندارن که از کشور خارج بشن، اگر به اصطلاح اون شرایط مالی برای افراد بیشتری مهیا بشه، چند درصد فکر میکنید از ایران خارج بشن با این شرایطی که الان در ایران وجود هست موجود هستش؟
ما داریم موج این زیاد شده رو ببینیم که خب اکثرا قشر جوان هستن، این در آینده مسلمه شاید برای موضوعی که امکان کار یعنی فرزن که حالا در کنار همه اینها رو داشته باشه، بعد یه شخصی باشه که تازه حالا گرایش های خاص خودش رو داشته باشه، گرایش های احساب سیاسی یا اجتماعی خودش داشته باشه، این مزید علت میشه و بعد کار رو بجای میرسه فقط تو بادار میکنه، یعنی بعد یک اتوبان یک طرفی میفته که ناخواسته همراه یک سیری دیگه با این جریان مدید حرکت بکنه، یعنی یک جایی که یک فرد یک نقطه بین مرگ و زندگی راهی برای موندن نداره خب از کشور خارج میشه. این متاسفانه حکومت بحث رو به جایی رسونده که داره همینجوری افزایش پیدا میکنه، از یه طرف هم داره میبینی انگار که خود حکومت خواسته ای خب تا میشه از این افزار توی کشور که هم نباشه از کسایی که فعالیت حقوق بشر هستن کسایی فعالیت اجتماعی دارن میکنن یا حالا تقیه خارجی رو دارن بهایان عزیز و کشور حالا این
آیدیم در رابطه با پناهجو به هر حال شما توضیح دادیم و شرایط رو اکثرا میدونن که چگونه است و چرا خارج میشه از کشور، بعد توصیه شما چی هستش؟ آیا شما به نظر شما باید خارج بشن از کشور یا نه، یا چی کار باید بکنن افعال؟ به هر حال خیلی به خاطر شرایط اقتصادی شرایط مالی، حالا من نمیدونم پیشنهاد شما چی هست، اگر میخوان بیان چگونه بیان بهتر هستش، این رو توضیح بده که اگر شنوندگان بشنون، حالا خیلی از دوستانی که میخوان از کشور خارج بشن به حالا به هر دلیلی حداقل یک دورنمایی داشته باشن، نظر شما چی هستش در این زمینه؟
خب
دوستان مثل که ارتباطمون قطع شد با آقای عدیم، من سعی میکنم دوباره ایشون رو بگیرم که مثل که بس شد دوباره. الو
الو
عذر میخوام، صدای شما مثل که قطع شد، نمیدونم سوال من شنیدین شما یا نه. الو الو خانم، فکر کنم یک موزیک پخش بکنین تا به هر حال ما تلاشمون رو کنیم دوباره با ایشون ارتباط برقرار کنیم. مثل که ایشون چون در ترکیه هستن یک کمی مشکل هست. الو
من سوال شما رو گرفتم. بله منظورت متوجه شدم.
بله بله.
یه مهمونی که مثال رو میخواستم خدمتتون عرض بکنم که یه ماجرای برای خود من پیش اومد حدود یک ماه پیش. ما یه خانواده بودن از بهایان عزیز که خب مسلما داریم میبینیم که بهشون چه مسئولیت نظر یک کشور دارن. وقتی که میخواست مشورت کرد خب چه بکنم بیام نیام فرمان کردم، گفتم تا زمانی که به معنی شرایط رو دیگه در اون لحظه یعنی شرایط به قدری کنم به تخت به خوشبار شد به کشورت بکنم، اگر که واقعا اون مشکل مستقل بسید آخر بسید و یک جا و هیچ کار برای نشه از کشورت خارج شد. بعد دیگه خب مقادش رو پلوم کرده بودم کرده بودم مسایل
جناب عدیم تشکر میکنم از شما. فقط آخرین سوالی که میخوام از شما بپرسم، شما چون عضو به هر حال یکی از شاگردان آقای محمدعلی طاهری هستین، خیلی کوتاه برای ما توضیح بدین وضعیت آقای طاهری الان در چه وضعیتی هستش؟
آقای طاهری یه محکومیت 5 میلیارد محکومیت 5 ساله تموم کرد. 8 ماه کارچنان در بند دو مختلف این در انفرادی هستش و یک مقامی دیگر پاسخی به پرسش دیوان این مکتب هست من آتاری هستن که علت این مکتب این میتونه تسلط اطلاعات استفاده در قوه قضاییه رو نشون بده، نمیتونه مختبر تصمیم بگیره و دارن من تنبان پرونده سازگاهی کنن شاکران و خصوصی به این حراب و این بین رو ما داریم که بخوان بعدش حکم زهید استفاده بکنن. خب که حکم اعدامی هم داشت و خوشبخت حکم نقض شد با توجه به استناده دیگه نبود برای حکومت و کردن این پرونده حکم نقض، ولی همچنان که وکیلشون حالا گفتن که یه پرونده وجود نداره، اما متاسفانه تصمیمی که اطلاعات به اطلاعات سپاه قوه قضاییه کشورمون داره بارها شاهد این بودیم، خصوصا که از نظر عقیدتی با حکومت مشکل
داره.
این مسئله
تشکر میکنم از شما. اگر صحبت پایانی دارید که فکر میکنید مثلا برای پناهجو یا هر کسی دیگه به دردشون میخوره بفرمایید که از حضور شما مرخص بشیم.
من اول از همه تشکر میکنم از رادیو پارس زوریخ و فرصت رو در اختیار ما قرار دادید نوید همان اشاره بکنیم هرچند شرایط پناهجویان
خواهش میکنم. درود بر شما، روز خوبی بر شما آرزو میکنم.
همینطور برای شما
و همکارم.
دوستان نازنین، بله به هر حال شرایط در ایران بسیار اسفناکه و کسانی که بر سر قدرت هستن فکر میکنن که بهترین کشور گفتن دیگه. حجم زیبای آزادی، این صحبت جدید سردار سپاهشونه، حجم زیبای آزادی در ایران قوقا میکنه به این صورته که مردم هر جوری که تونستن جونشون رو ور میدارن و میرن تو کشورهای دیگه با سختی هایی که در کشورهای دیگه تحمل میکنن، ولی سعی میکنن که به هر حال برن بلکه به دنیای آزاد دست پیدا بکنن. خب از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. با ترانه از محسن چاوشی دل من برنامه رو به پایان میرسونیم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید.
جفا ها نکنی بر بکنی با دل من وا دل من وا دل من وا دل من وا دل من قصد کنی بر تن من شاد شود دشمن من وانگه هزین خسته شود یا دل تو یا دل من واله و شیدا دل من بی سر و بی پا دل من وقت سحرها دل من رفته به هر جا دل من مرده و زنده دل من گریه و خنده دل من خواجه و بنده دل من از تو چو دریا دل من بی خود و مجنون دل من خانه پرخون دل من ساکن و گردون دل من فوق سریا دل من سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من بی خود و مجنون دل من خانه پرخون دل من ساکن و گردون دل من فوق سریا دل من سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من شده از جفای تو جانب چرخ دود من جور مکن که بشنود شاد شود حسود من گیش مکن تو دود را شاد مکن حسود را ره که چه شاد می شود از تلف وجود من تلخ مکن امید من ای شکر سپید من تا ندارم ز دست تو پیرهن کبود من دل بر و یار من تویی رونق کار من تویی باغ و بهار من تویی بهر تو بود بود من بی خود و مجنون دل من خانه پرخون دل من ساکن و گردون دل من فوق سریا دل من سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من بی خود و مجنون دل من خانه پرخون